ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. پنجشنبه است، دوم آبان ماه پاییزی از سال 1398. خوش آمدید به این مجله. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میردامادی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود به شما شنونده گرامی، یک مقام ارشد عربستان سعودی میگوید سیاست مماشات با ایران بیفایده است و تنها راه آوردن ایران به پای میز مذاکره اعمال فشار حداکثری است. این اظهارات عادل جبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه منتشر شد. پیشتر 29 مهر ماه وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی گفته بود دلایل متعدد وی را قانع کرده که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو دست داشته است. عادل جبیر در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون همچنین اظهار داشت که جنگ قدرت در بندر عدن در جنوب یمن به پایان خود نزدیک می شود. او در این باره گفت مذاکره دولت یمن با جدایی طلبان به توافق نزدیک شده است. نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا میگوید نیازی به برگزاری اجلاس با کشورهای اروپایی به منظور ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه نیست. پیشتر وزیر دفاع آلمان آنگرت کرام کارنباور پیشنهاد ایجاد یک منطقه امن با نظارت بین المللی را مطرح کرده بود. این طرح با استقبال صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل روبرو شد و قرار است در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز پنجشنبه در بروکسل آغاز می شود مطرح شود. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به توافقی دست یافتند که بر مبنای آن به شبه نظامیان کرد 150 ساعت وقت داده شد تا به عمق 30 کیلومتری خاک سوریه از مرز ترکیه عقب نشینی کنند. بر اساس توافق روسیه و ترکیه پس از اجرای این عقب نشینی نظامیان دو کشور بر این منطقه امن نظارت خواهند کرد. در ایران دادگستری استان مازندران از اجرای حکم قطع دست یک متهم به سرقت در شهر ساری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس در اطلاعیه دادگستری مازندران آمده است که متهم به 28 فقره سرقت در شهرستان محمودآباد، نور و هومه اقرار کرده و حکم وی در زندان ساری با حضور مقام‌های قضایی به اجرا درآمد. نام و هویت زندانی که حکم قطع دست در مورد او اجرا شده و نیز نحوه دادرسی و اینکه متهم در جریان برگزاری دادگاه به وکیل دسترسی داشته یا نه از سوی دادگستری مازندران اعلام نشده است. اجرای مجازات‌های نظیر شلاق، قطع دست و سنگسار در جمهوری اسلامی از پیشینه‌ای بسیاری برخوردار بوده و همواره از سوی مجامع بین‌المللی و گروه‌های مدافع حقوق بشر به عنوان موارد نقض فاحش حقوق بشر مورد اعتراض قرار گرفته است. ده‌ها هزار تظاهرکننده معترض به سیاست‌های دولت شیلی بار دیگر به خیابان‌های سانتیاگو پایتخت آمدند و با ایجاد موانع خیابانی با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تظاهرات در شیلی در حالی با شدت بیشتری ادامه دارد که سباستین پینیرا رئیس جمهوری با پوزش از مردم به خاطر ریاضت‌های اقتصادی وعده اصلاحات در سیاست‌های دولت را داده است. روز چهارشنبه اتحادیه‌های کارگری هم به معترضان پیوستند و اعلام اعتصاب عمومی کردند. جنبش اعتراضی اخیر در شیلی با اعلام نارضایتی از افزایش جزئی در بلیت مترو آغاز شد، اما هفته گذشته به اعتراضات سراسری نسبت به وضعیت آموزش و پرورش، بهداشت و پایین بودن دستمزدها تبدیل شد. در برخوردهای معترضان با نیروهای امنیتی و پلیس شیلی تاکنون 18 نفر جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، اما همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هم بمانید. در این مجله نگاهی داریم به تغییر تحولات در کابینه عربستان سعودی و به این سوال می‌پردازیم که آیا سیاست ریاض در قبال ایران تغییر می‌کند؟ به بروکسل می‌رویم و از گفتگوی وزرای دفاع ناتو می‌شنوید. موضوع اصلی توقف آتش در شمال سوریه. و گفته شده بود که برای اولین بار از رادیو یک مسابقه فوتبال توسط یک زن گزارش خواهد شد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ همه اینها و بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در همین مجله نیمروزی با ما بمانید. شامگاه گذشته همونطور که در خبرها هم داشتیم بار دیگه تغییراتی در دولت عربستان سعودی گزارش شد. در مهمترین این تغییرات کمتر از یک سال پس از انتصاب ابراهیم بن عبدالعزیز الاصاف، فیصل بن فرهان جایگزین او به عنوان وزیر خارجه شد. برای بررسی موضوع به آلمان میریم تا با علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه گفتگو کنیم. آقای صدرزاده، فیصل بن فرهان که اتفاقا در همین کشوری که شما هستید آلمان سفیر بود، کیست؟ از چه کسی داریم به عنوان وزیر خارجه صحبت میکنیم؟
ما داریم درباره شخصی صحبت میکنیم که اصلا در آلمان به دنیا آمده، اینجا به مدرسه رفته، پدرش خودش دیپلمات بوده و در حدود 15 سال در بزرگترین سازمان دفاعی و تسلیحات عربستان مشغول بوده، بعدها رفته مستشار عربستان سعودی در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن شده. بعد این دوران مشاورتش در اونجا مصادف شد با مسئله قتل خاشقجی، بعد به خاطر همین تنش آمد به وجود آمد بین آلمان و عربستان سعودی بر سر مسئله این قتل. آقای بن فرهان آمد به آلمان و روابط آلمان و عربستان رو ترمیم بخشید. بعضی ها میگن که حتی زبان اولیش بیشتر آلمانی تا عربی. الان هم به عنوان فردی که به اصطلاح مجرب بوده در امور دیپلماتیک رفته به وزارت خارجه عربستان سعودی و بعضی ها فکر میکنن که احتمال داره که به اصطلاح تقویتی باشه در وضعیت دیپلماتیک عربستان سعودی. این که چنین خواهد شده نباید منتظر آینده بود.
آقای صدرزاده، درباره عربستانی صحبت میکنیم که تا همین چند وقت پیش، حدود نزدیک به یک سال پیش، عادل الجبر وزیر خارجش بوده، همکنون وزیر مشاور هست در امور خارجه و به نوعی صدای بلندتری که در عرصه دیپلماسی عربستان شنیده میشه آقای جبیر هست. حال چه وضعیتی رو به نظر شما ایجاد میکنه اینکه حال یک وزیر خارجه انتخاب میشه با این سابقه کاری که شما ترسیم کردین؟
واقعیت این که یه تغییراتی انجام خواهد شد. البته آقای الاصاف هم که به کنار رفته آدم کم تجربه‌ای نبود.
بله.
20 سال وزیر دارایی عربستان سعودی بود و آقای الاصاف کسی بود که جزء اون شاهزاده هایی بود که اگر یاد داشته باشید بعد از روی کار آمدن آقای محمد بن سلمان به اون هتل معروف
کالت،
بله بله، به اونجا رفت و مدتی اونجا زندانی بود و اون اول کسی بود اصولا آزاد شد و این پست وزارت امور خارجه رو بهش دادن. ولی حرف شما کاملا درسته، مسئله دیپلماتیک اصولی عربستان سعودی، یعنی بیان اظهارات دیپلماتیک در سطح بین‌المللی و غیره، علارغم وجود آقای الاصاف تا به حال با آقای به عهده آقای جبیر بوده و آقای جبیر در حقیقت مثل اینکه مشکلات و بار اداری یک وزارتخونه رو گسول به عهده کسی دیگری و خودش پرداخته بوده به اصطلاح به مسائل مهم دیپلماتیک و الان هم هنوز چنین است. اگر در آینده تغییر بکنه باید ببینیم که، چون به هر حال مسئله آقای فیصل بن فرهان یه مقدار وزنش قوی تره، این که حالا اینجوری خواهد موند، یعنی آقای عبدالله و آقای جبیر این وضعیت رو در آینده خواهد داشت، نباید منتظر آینده بود.
آقای صدرزاده، مطمئنم برای شنونده های ما مهمترین مسئله روی کرد ریاض به موضوع ایران خواهد بود و از جمله موضوعات بسیار مهم برای دستگاه سیاسی عربستان سعودی هم هست. امروز آقای الجوبیر گفته اونهایی که در ایران حرف از مذاکره میزنن قدرتی ندارن و اونایی که قدرت دارن به گفته او مثل سپاه پاسداران خواستار مذاکره نیستن. فکر میکنید که این تغییر و تحولات چه روی کردی در قبال ایران ایجاد بکنه در از سوی ریاض؟
پس از اعلام به قدرت رسیدن آقای فیصل بن فرحان، بلافاصله خبرگزاری فارس اعلام کرد که این آقا، یعنی آقای فیصل بن فرحان، ضدیت با ایران داره و اشاره کرد به این که اون موقعی که حمله شد به آرامکو اولین کسی بود که اعلام کرد که بایستی که به اصطلاح پاسخ قاطع به ایران داد. بنابراین موضع ایران در مورد ایشون مثل این که یک موضع سختی هست و من تا اونجا که مصاحبه آقای فیصل بن فرحان رو در وسایل ارتباط جمعی آلمان دنبال کردم، واقعیت این است که موضع خیلی 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 محکمی نسبت به ایران داره. این که حالا تغییر خواهد کرد یا نه نمیدونیم. آقای بن جوبه، آقای عبدالله، آقای جوبه هم امروز در مصاحبه‌ای که با لیبراسیون کرده باز هم بر این فشار بیشتر بر ایران تکیه کرده.
بله، سپاسگزارم علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه که از آلمان همراه ما بودید. درباره تغییر و تحولات در کابینه عربستان سعودی صحبت می‌کردیم. بشنویم صدای چند شنونده رو، نظراتشون رو درباره مسائل مختلف. باز می‌گردیم و مجله نیمروزی رو ادامه می‌دیم.
امروز آقای حسن روحانی رئیس جمهور محبوب رهبر در هیئت جلسه دولت گفت در کشور ما هر کس دروغ بگوید سقوط میکند، چون جامعه ما اسلامی است. در تعجب ماندم که چرا 40 سال اینها دروغ میگن، همشون از ریز و درشت سقوط نمیکنند.
بنده به ضرس قاطع عرض میکنم نظام جمهوری اسلامی بین تمام دولت‌های دنیا بیشترین درآمد رو داره، جدای از منابع اقلیمی ایران که دیگه همگی جزو اموال بلا منازعه نظام جمهوری اسلامی به حساب میان، مثل نفت، گاز، مس، آلومینیوم، فولاد، طلا و غیره. همه حوزه‌های پولساز هم در تصرف نظام جمهوری اسلامی هستن و همه این درآمدها، تمام این ثروت به زبان ساده صرف بقای نظام جمهوری اسلامی میشه.
آقای روحانی، این همه آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شما توهین کردن، شما سکوت کردین و همیشه شما دیکتاتورها در مقابل همدیگه همیشه سکوت میکنن، چون که به هم احتیاج دارن. برای سرکوب مردم شما به ترکیه احتیاج دارین و هیچ پیامی، هیچ پیغامی، هیچ جوابی برای این حرفایی که آقای اردوغان زده شما نخواهید زد. دیکتاتورها همیشه دستشون گردن همه، متاسفانه.
پیام داشتم برای آقای خامنه‌ای که میگه ما پیشرفت کردیم. یک ماه از سال تحصیلی میگذره و هنوز بعضی از مدرسه های این کشور کتاب ندارن. واقعا کجای دنیا اینجوری است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:13 است. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اگر با ما باشید، موضوعات متنوعی همچنان در حدود 15 دقیقه پیش رو خواهید شنید، از جمله درباره گزارش یک مسابقه فوتبال که قرار بود توسط یک گزارشگر زن برای اولین بار در رادیو پخش بشه و این اتفاق نیفتاد. از چرایی این موضوع خواهیم گفت. اما پیش از اون بریم به ژنو. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه گزارش کار خود رو به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. بشنویم در این باره بیشتر از جمشید زند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری گفته است سال گذشته دست کم 7 مجرم زیر 18 سال و سال جاری نیز 2 نوجوان در ایران اعدام شدند. وی همچنین گفته است اطلاعات موثقی در دست دارد که نشان می‌دهد دست کم 90 نوجوان زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به رغم اینکه میزان اعدام در ایران از 507 مورد در سال 2017 به 253 مورد در سال 2018 کاهش یافته، اما جمهوری اسلامی همچنان یکی از بالاترین میزان اعدام‌ها را در بین کشورهای جهان دارد. جاوید رحمان تعداد اعدام شدگان در ایران در سال جاری میلادی را 173 نفر اعلام کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین درباره وضعیت حقوق بشر در یک سال گذشته در ایران گفته است وخامت وضعیت اقتصادی تأثیری منفی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی داشته است. به گفته او بین سپتامبر 2018 تا ژوئیه سال جاری دست کم 8 وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به زندان افتادند که بسیاری از آنها به زندانهای طویل مدت محکوم شدند. وی همچنین به وضعیت فعالان کارگری به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرده و گفته است شماری از این کارگران بازداشت و 7 نفر از آنها به 6 تا 19 سال زندان محکوم شدند. آقای جاوید رحمان به وخامت وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی نیز اشاره کرده و گفته است که وضعیت اقلیت‌های دینی به ویژه آن دسته که قانون جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد نگران کننده است. نماینده ایران در نشست یکی از کمیته‌های مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات جاوید رحمان گفته است که مسئله ایران هیچگاه به خاطر مسائل حقوق بشری در این کمیته مطرح نشده است.
گزارش همکارم جمشید زن رو میشنیدید. اما روابط عمومی دادگستری مازندران از قطع دست یک سارق در زندان ساری خبر داده که جزئیات بیشتر اون رو از کیانوش فرید بشنوید.
دادگستری استان مازندران در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم قطع دست یک زندانی خبر داده است. این حکم به اتهام 28 فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمودآباد و نور در زندان ساری با حضور مقامات قضایی اجرا شد. در اطلاعیه دادگستری مازندران که روز چهارشنبه اول آبان 98 منتشر شد، آمده است اجرای قطع دست این زندانی به خاطر سیاست دادگستری در برخورد جدی و بدون اغماز با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه است. این حکم در حالی اجرا شد که سازمان‌های ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر پیوسته ناقص العضو کردن متهمان را اقدامی غیر انسانی و نامؤثر خواندند و بارها درخواست‌های مشابهی را به طور رسمی برای مقامات جمهوری اسلامی ارسال کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفتگویی با رادیو فردا درباره اجرای چنین حکم‌هایی گفت:
تا زمانی که چنین مجازات‌های غیر انسانی در ایران حکم قانون رو داره و اجرای اون فقط بسته به این هستش که رئیس قوه قضاییه یا فلان کسی که به عنوان قاضی در فلان شهرستان یا در تهران انجام وظیفه میکنه بخواهد یا نخواهد او رو اجرا بکنه، اونم به صورت خودسرانه، خب ما با یه همچین مواردی برخورد خواهیم کرد. وقتی ما در سال 60 که لایحه قصاص منتشر شد گفتیم که چه عواقب فاجعه باری برای جامعه ایران در حوزه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی به بار خواهد آورد، خمینی گفت هر کی بخواد با لایحه قصاص مخالفت کنه مرتده. خب نتیجهش هم داریم 38 سال بعد، 39 سال بعد میبینیم. بنابراین باید مسئله ریشه ای دید، باید یک همچین دهال مواردی رو به هیچ جنبه قانونی نداد، قانون مجازات اسلامی رو اصلاح کرد و تجاوز نسبت به تمامیت جسمانی انسان رو از مصادیق شکنجه تلقی کرد، نه اینکه به اون عنوان مجازات اسلامی داد.
قطع دست و پا مجازاتی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی و آیه 38 سوره مائده در مورد دزدها اعمال می شود. با اینکه آمار مشخصی از اجرای حکم قطع دست و پا در ایران در دسترس نیست، اما آخرین مورد قطع دست و پای یک متهم 34 ساله در مشهد به خاطر 21 فقره دزدی گوسفند حدود 2 سال پیش بود که با اعتراضات گسترده‌ای روبرو شد. یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس دو سال پیش در واکنش به اجرای این حکم گفت قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم بهتر بود حکم دیگری را انتخاب می کرد. آقای کمالی پور تأکید کرده بود ایران شاهد اختلاس‌های میلیاردی، راندخاری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت است. ایران در سال 1986 پیماننامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد شده است که از قوانین آن تبعیت کند. بر اساس ماده 7 این پیماننامه، صدور مجازات‌های وارده بر بدن که مجازات‌های غیر انسانی محسوب می‌شود، ممنوع است. هرچند قوه قضاییه ایران در 40 سال گذشته پیوسته حکم قطع دست و پا را در مورد متهمان اجرا کرده است.
گزارشم کردم که یانوش فرید رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما روز گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی خصوصاً مملو از ابراز خوشنودی از یک خبر بود. گزارش یک مسابقه فوتبال توسط گزارشگر زن و تحلیل فنی اون با زنان کارشناس فوتبال برای اولین بار از رادیو ورزش. اما 24 ساعت بعد صحبت از اینه که چرا این اتفاق نیفتاد، چه شد که به جای گزارش بازی آژاکس و چلسی این زنان رادیو درباره همه چیز جز آن مسابقه صحبت کردند. پاسخ پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش به این سوال.
اون چیزی که اتفاق افتاده این بوده که حدود 3 ساعت قبل از بازی با خانم سحر مستدام، گویا تهیه کننده این برنامه، تماس گرفته میشه و بهشون میگن که نامه ای از دفتر ریاست سازمان صدا و سیما رسیده و تأکید شده که خانم نجمه جعفری که قرار بودش گزارش این بازی رو برعهده داشته باشن، حق گزارش کردن این مسابقه رو ندارن و یک گزارشگر آقا جانشین بشه. تمام تلاش هایی که به هر حال توی روزهای گذشته شده بود برای گزارش خانم جعفری در حقیقت این لحظه به باد میره و نتیجه تلاش های 2 ساعته تهیه کننده و مدیریت رادیو ورزش به اینجا میرسه که خانم جعفری حضور داشته باشن، خانم نیلوفر اردلان هم در استودیو باشن و 90 دقیقه در مورد مسائل مختلف ورزش بانوان و حالا اصلا مسابقات فوتبال صحبت بکنن. دیگه قهرمان
در برنامه‌ای که پخش شد شب گذشته به جای بازی فوتبالی که باید گزارش می‌شد، صحبت‌های مثلا از ورزش زنان هم می‌شد. اما مگه نمی‌دونستند؟ مگه مجوز نداشتن برای اینکه این گزارشگری زن اتفاق بیفته شب گذشته؟
ببین، اون چیزی که تا این لحظه شنیده میشه اینه که موافقت تلویحی و شفاهی مدیریت سازمان رو داشتن، اما در آخرین لحظات اون چیزی که به صورت غیر مستقیم به تهیه کننده و مدیریت رادیو ورزش گفته شده اینه که مقامات بالادست و همینطور بعضی از مراجع گویا مخالفت کردن با گزارش این بازی. نکته جالبی که اتفاق افتاده این بوده که یک کاغذ به خانم جعفری دادن، گزارشگر این مسابقه، کسی که قبول گزارشگر این مسابقه باشه، و روش نوشته بودن که اعلام بکن امواج و تصاویر بازی رو نداریم، در حالی که در همون لحظاتی که خانم نجمه جعفری مجبور بود چنین چیزی رو ادعا بکنه، شبکه اینترنتی آنتن وابسته به سایت ورزش 3 داشت بازی چلسی و آژاکس رو به صورت زنده تصویری پخش میکرد.
آقای یونسیپور، فارغ از این اتفاقی که نیفتاد، اما سوالم فراتر از اینه، آیا ما میدونیم که کلن سطح گزارشگری زنان در این حوزه چگونه است و آیا این استعدادها وجود داره و میتونن که کار رو پیش ببرن و ازش استفاده نمیشه؟
بذاریم اینجوری به این سوال جواب بدم که شخصا تصور میکنم گزارشگرهای خانوم کنونیه صدا و سیما قطعاً از گزارشگرهای آقای کنونی صدا و سیما ضعیف‌تر نیستند. این به صورت قطعی بنده یعنی در موردش ایمان دارم، به خاطر اینکه عجیب و غریب‌ترین کسانی که ممکن بوده از نگهبانی یکی از نمایندگی‌های صدا و سیما در یکی از شهرستان‌ها، حالا به خاطر اینکه اسم ببرم یعنی بگم کدوم شهرستان، مشخص میشه چه کسی مد نظر هست، به عنوان گزارشگر انتخاب شده، یا بعد از بایکوت شدن آقای فردوسی پور کوچه مزدک میرزایی و الازالک کسانی الان دارن گزارش میکنن که عجیب و غریبه. اتفاقا حالا با توجه به حداقل تجربه‌ای که خودم زمانی در رادیو تهران، رادیو جوان و رادیو ورزش داشتم، میدونم که خانوم هایی که اونجا مشغول به کار بودن لااقل از بسیاری از آقایون اطلاعاتشون و شیوه بیانشون بهتر و کاملتر است.
پیام یونسی پور بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا همون ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم اومدند، اون هم در زمانی که تغییر و تحولات در شمال سوریه و توقف عملیات ترکیه در صدر خبر هاست، تحولی نظامی و سیاسی که مورد نظر این وزرای دفاع هم هست. به بروکسل میریم، با همکار ما مصطفی صدیقی از رادیو آزادی صحبت میکنیم. آقای صدیقی، از واکنش ها در ناتو به تحولات در مرز سوریه و ترکیه شروع کنیم و چگونه این رو ارزیابی میکنن؟
خب همونطور که شما هم گفتین، وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو امروز در کنار دیگر مسائل در مورد اوضاع در شمال شرقی سوریه صحبت میکنند. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو پیشا پیش گفت از کاهش چشمگیر خشونت ها و دنبال بیانیه مشترک ترکیه و ایالات متحده استقبال میکنند، اما گفت مهم است که همه نیروهای حاضر در منطقه با خویشتنداری و با احترام کامل به قوانین بشردوستانه بین المللی عمل بکنند. ستولتنبرگ همچنان افزود که تحولات اخیر نشان دهنده نیاز فوری و رسیدن به راه حل سیاسی است و اینکه ناتو از تلاش‌های به رهبری سازمان ملل متحد برای دستیابی و چنین راهکار پشتیبانی می‌کند.
به هر حال در کنار اون تلاش سازمان ملل متحد، تلاش‌های دیگری هم از سوی روسیه و ترکیه و ایران در روند آستانه در جریان هست. اما موضوع دیگری که مد نظر بود در یکی دو هفته اخیر پس از آغاز عملیات ترکیه، موضوع سرنوشت زندانی‌ها و افراد مرتبط با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش بوده در سوریه. این موضوع در نشست ناتو تو چه بازتابی داشته و اینکه چه فکر میکنن درباره آینده این گروه؟
تحدید گروه دولت اسلامی داعش از مسائل مهم مورد بحث است. اینجا سلطنبرگ گفت تلاش میکنن تا دستاوردها در مبارزه علیه داعش حفظ شود. دبیر کل ناتو مثلا بر تقویت نیروهای عراق از راه آموزش و مشوره دهی به اونها تاکید کرده. او گفت خلافت داعش در عراق و سوریه شکست خورده، اما از دید ستولتنبرگ خطر هنوز موجود است. به گونه مثال ستولتنبرگ به حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت باید از تلاش این گروه برای باز تأسیس خلافت در افغانستان جلوگیری شود. او همچنان گفت شاهد حمله های وحشتناک داعش در افغانستان بودند و می دانیم که جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خودشان را شاخه ولایت خراسان می کنند و این گروه مسئولیت حمله های مرگبار و سرخطساز در پایتخت کابل را هم هر از چند گاه پذیرفته.
آقای صدیقی، به افغانستان اشاره کردید. معمولا افغانستان یکی از موضوعات مهم هست در نشست های ناتو، مسئله امنیت افغانستان با توجه به ماموریتی که ناتو داره در افغانستان. در این نشست وزرای دفاع در کنار موضوع داعش چه صحبت دیگری درباره افغانستان میکنن؟
سه تا مسئله اینجا مهم است برای وزرای دفاع ناتو و شریکانشان: امنیت افغانستان، روند صلح و هم روند انتخابات ریاست جمهوری اخیر. در بخش امنیتی ناتو پیشاپیش گفته که نیروهای افغان را تا سال 2024 تنبیل میکند تا این نیروها بتوانند با تروریسم بین المللی مبارزه بکنند و از طرف دیگر زمینه ساز صلح شوند. در بحث صلح، یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیشاپیش گفته از آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان حمایت میکنند، اما او تاکید کرد که طالبان باید اراده واقعی نشان بدن و دیگر این که هر توافق صلح با طالبان در آینده باید ضامن دستاوردهای 18 ساله در افغانستان باشه، به ویژه در بخش زنان و رسانه ها. در مورد انتخابات ناتو بر شفافیت و اعتبار روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد.
بله، سپاسگزارم مصطفی صدیقی که از بروکسل از مقر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با ما صحبت می‌کرد درباره نشست وزرای دفاع اعضای این سازمان. و سپاسگزاریم از شمایی که تا این لحظه با ما در این مجله نیمروزی همراه بودید. دعوت می‌کنم که با ما بمانید. ساعت 15 در ایران 30 دقیقه دیگر با خلاصه تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.